و همینطوری جونش رو بهش داد و مثلا براش 100 تا طلا بخری و اینجور چیزا. با نمیفهمم وای.
من میتونم یه چیزی بگم؟ راستش بعضی اوقات آدم ها باید یه مقدار راجع به تصمیمایی که میگیرن فکر کنن، چون همیشه میگن احتیاط شرط عقل دیگه. اگه اون تمساح میمرد ممکن بود چه میدونم مثلا مادرش، نه بذارید اینطوری بگم، شاید اگه اون تمساح میمرد یه تمساح دیگه به دنیا میومد که بهتر و خوبتر از اون تمساح ناسپاس بوده. من فکر میکنم که اون مرده اشتباه کرد، نباید بهش کمک میکرد. اگه میخواست بهش کمک کنه باید به مثلا گروهی که توی جامعه درست شده برای این که مثلا از حیوانات مراقبت کنن بهشون کمک کنن، گروه امدادی نجاتی همچین چیزایی که مثلا اونا بدونن باید چجوری این کار رو بکنن تو دنیای واقعی که حیوانا نمیتونن حرف بزنن. ولی چون این یه داستانه میتونیم از یه لحاظ واقعی بهش نگاه کنیم که اون بعد میتونه این کار رو به افرادی بسپاره که تو این کار مهارت بیشتری دارن. یه مقدار احساس میکنم کار ببخشید احمقانه ای کرد.
دلیل اینکه کار احمقانه ای کرد این بود که چون نمیدونست چجوری باید تمساح رو نجات بده. من خیلی دلیلشو دقیق
نمیدونست چجوری نجات بده، بله،
که به خودش آسیب نرسونه،
که به خودش آسیب نرسونه. خودش هم اول فکر میکرد که بهش آسیب میرسه ولی به عقلش گوش نکرد، به قلبش گوش کرد.
پس دو تا نکته، یکی اینکه به عواقبش فکر نکرد و بررسی نکرد که شاید از عهده این کار برنمیاد و چجوری از خودش مراقبت کنه، یکی دیگه هم اینکه به عقلش توجه نکرد و به قلبش توجه کرد. دو تا دلیل گفتی برای اینکه مرد نباید به تمساح کمک میکرد.
بله.
بگو یسرا.
من با نظر آویسا جان مخالفم. دقیقا اونجایی که گفت شاید مثلا اون تمساح رو میکشت و یه تمساح دیگه به دنیا میامد که مثل اون مثلا انقدر قلب نشناس نبود، من با این نظر موافقم. هر تمساحی وقتی یکی مثلا بهش کمک میکنه، مثلا اون تمساح مثلا از خشکی میذارتش تو آب، وقتی اون تمساح گشنه باشه دیگه یادش نمیمونه که قول داده به این شخص که مثلا باهاش کاری نداره و نمیخورتش، میخورتش تا سیر بشه.
یعنی میگی طبیعیه که تمساح به قولش عمل نکرد چون گشنش بود؟ طبیعیه که این اتفاق افتاد؟
بله.
در جواب این که مرد چرا به تمساح کمک کرد، میگم که آدم یک دونه شیطان این ورشونش داره، یک دونه فرشته این ورش. گاهی اوقات فرشته حرف درست رو میگه، شیطان مثلا یهو میگه ولش کن بابا، بذار کار خودتو بکن، بذار بمیره. بعد مثلا فرشته میگه نه، نجاتش بده، این قول میده که نخورد. من فکر میکنم که این مرد به فرشته گوش داده و این بلا سرش اومد.
آها، آدم ها فکر میکنن که فقط همیشه کمک کردن خوبه ولی در واقع همیشه کمک کردن خوب نیست.
بله.
آها،
یعنی ممکنه کمک کردن بعضی اوقات برای ما ضرر داشته باشه.
بگو یسرا.
به نظر من وقتی تمساح میخواست اون مرده رو بخوره، مرده اولا که نباید اصلا به تمساح کمک میکرد، و اینکه تمساح میخواست مرده رو بخوره و مرده و تمساح پیش شغال رفتن، به نظر من نباید پیش شغال میرفتن، بعد میرفتن پیش شیر چون رئیس جنگله، بعد اون تصمیم میگرفت که تمساح رو بکشن یا نکشن.
فرقش مگه چی بود با شغال؟
شغال خب بالاخره زورش خیلی کمتر از شیره، وگرنه مثلا تمساح میتونه شغال رو بخوره اما تمساح نمیتونه دیگه بیاد شیره رو بخوره.
در واقع اینجوری که من متوجه شدم، همتون میگین که چون که تمساح میخواست جواب خوبی اون مرد رو با یه کار بد بده و میخواست بهش آسیب برسونه، اون مرد نباید به تمساح کمک میکرد. یعنی شما اگر توی موقعیتی باشین که یه کار خوبی بخواید برای کسی انجام بدین و بدونین که اون آدم در مقابلش به شما بدی میکنه، اون کار خوب انجام نمیدین براش.
بله
بله
بله.
ولی من به نظرم مردم مرد باهوشی بود و از اشتباهش دست گرفت و تونست که اشتباهش رو درست کنه.
حالا برگردیم به داستان. داشتیم در مورد این صحبت می‌کردیم که اگه کسی جواب خوبی ما رو با بدی بده، شما گفتین که ما بهش کمک نمی‌کنیم. چرا بهش کمک نمی‌کنی؟ بگو کسرا.
به خاطر اینکه مثلا من به دوستم کمک میکنم، مثلا این مشکلی براش پیش اومده من بهش کمک میکنم، اما مثلا وقتی که برای من یه مشکلی پیش میاد به دوستم میگم که به هم کمک کن، مثلا من برمیگرده یهو میگه به من چه میخواستی این مشکل رو نداشته باشی. بعد من از این به بعد میفهمم که باید به اندازه به این دوستم کمک کنم و اگه دوباره به هم همینجوری رفتار کرد با هم دیگه بهش کمک نکنم.
من اگه بخوام حرف تو رو خلاصه بکنم، تو میگی من فقط به آدمایی کمک میکنم که وقتی بهشون نیاز دارم به هم کمک میکنم، درسته؟ یعنی من به دوستی کمک میکنم که اونم به من کمک کنه، وگرنه من اصلا به کسی کمک نمیکنم.
بله.
به نظر من هیچ اشکالی نداره که کمک کنیم. خب کمک کردن کار خوبیه و من لذت میبرم. حالا اونان نخوان ما به ما کمک کنن. ما خانواده داریم، دوستایی داریم که همیشه کنارمون هستن و بهمون کمک میکنن. چرا باید خودمون رو ناراحت کنیم که یه دوستی هی میاد مثلا به ما کمک نمیکنه، بعد اعصابمون رو خورد کنیم.
پس تا الان دو تا نظر مختلف داشتیم. کسرا گفت ما فقط، یعنی کسرا گفت من برای این به آدم ها کمک میکنم که یه روزی جبران کنن. تو میگی نه، من از کمک، از خود کمک کردن لذت میبرم و حالا اگه برام جبران نکنن یا آسیبی به هم نزنن، از خود کمک کردن لذت میبرم و دوست دارم انجامش بدم، درسته؟
بله.
یارتا تو نظرت چیه؟
من نظرم اینه که آدم وقتی که یه چنگی بهش میخوره دیگه میترسه، فرار میکنه. یعنی وقتی که یه کلکی به یه آدم بزنی، یه کار بد باش بکنی، میفهمه ذات تو رو دیگه فهمیده، نمیتونه دوباره به چیز کلک بزنه. پس آدم دیگه این کار رو نمیکنه.
یعنی آدمایی که بدی میکنن ذاتشون بده، درست متوجه شدن؟ شما موافقین با حرف یارتا؟ فکر میکنین هر کسی که به ما بدی میکنه به خاطر اینه که ذاتش بده؟
نه، ممکنه اینجوری نباشه. ممکنه بعضی آدم ها ذاتشون خوب باشه ولی بیراهه رفته باشن، چه میدونم یه اتفاق براشون افتاده باشه، اون موقع یه مشکلی داشته باشن که اون موقع خوب رفتار نکنن.
منم با حرف یارتا مخالفم. مثلا میگه به خاطر اینکه ذاتش بده، نه، مثلا شاید اون دوست داره که به تو مثلا براش یه مشکلی پیش میاد کمک کنه، اما مثلا شاید هم موقعیتش رو نداشته، هم مثلا سرش خیلی شلوغ بوده نتونسته به تو کمک کنه.
آها، پس به موقعیتش فکر میکنی بعد تصمیم میگیری دفعه بعد بهش کمک کنی یا نکنی، درسته؟ یارتا تو چی؟ تو فکر میکنی که با توجه به صحبتایی که حالا بچه‌ها کردن، هنوز فکر میکنی که اگه به کسی بدی کنیم و اون در مقابلش بدی کنه، ما بعد دیگه ازش فاصله بگیریم و براش کاری نکنیم؟
بله.
یعنی حرفای آویسا و کسرا موافق نبودی که گفتم ممکنه به خاطر موقعیت اون کارو کرده باشه؟
یک کم موافقم، یک کم هم مخالف.
خب حالا اگه بخوای که نظرتو توی چند تا جمله به ما بگی، نظر نهایی تو چی میگی؟
این که ازش دوری کنم.
آها، یه ذره هنوز با حرف آویسا و کسرا موافقی ولی هنوزم نظر خودت به نظر درست تره. فکر میکنید اگر که همه آدما جواب وقتی کسی بهشون بدی میکنه ازش فاصله بگیرن یا جوابشو با بدی بدن، کار درستیه یا نه کار درستی نیست؟ کسرا بگی.
به نظر من وقتی مثلا ما به اون، یعنی اون فرد ما کمک میکنه و ما مثلا باش بد رفتاری میکنیم و اون فرد از ما دوری میکنه، به نظر من کار درستیه، چون خودمونم حس ما رو داره و میگه خب وقتی این مثلا من دارم انقدر بهش خوبی و محبت میکنم و این اصلا جواب محبت های منو نمیده، این داره ارزش منو کم میکنه و دیگه داره به شخصیتم بی‌احترامی میشه، بهتره که دیگه این کارو انجام ندم.
آها، پس حال خودت وقتی کسی بهت خوبی میکنه سعی میکنی چه رفتاری نشون بدی در مقابلش؟
در مقابل رفتار همون فرد هم ازش تشکر کنم که بهم خوبی کرده، هم خوبیشو با خوبی کردن جواب بدم.
تو چی آویسا؟
منم همیشه همین کارو میکنم. اگه اون آدم این کارو میکنه این کارش اشتباهه و به نظرم هیچ کسی نباید این کارو بکنه. ما باید یه لحظه فکر کنیم جای اون آدمی، مثل همین مثال برعکسی که شما در اول گفتیم اگه اونا این کارو کنن ما چی کار میکنیم، حالا گفتین اگه ما این کارو بکنیم اونا چی کار میکنن.
دوست دارین چی کار
ما کنیم؟ باید همش به موقعیت دیگران فکر کنیم، خودمون رو جای اونا بذاریم و اونجوری بفهمیم که شرایطشون چجوریه، چه حس و حالی دارن، اینجوری میتونیم به موقع و خوب تصمیم بگیریم که شاید چه رفتاری انجام بدیم.
تو چی یارتا؟
من هم همین نظر آبیسا و
کسرا رو داریم. خب در مورد داستان تمساح ناسپاس صحبت کردیم. موضوع داستان این بود که تمساح در ازای خوبی و کمکی که اون مرد بهش کرده بود رفتار بدی نشون داده بود و سعی کرده بود به جای اینکه خوبیشو حالا به قول شما به خوبی جبران کنه یه کار بدی براش انجام بده. در مورد این صحبت کردیم که آیا کار مرد درست بود یا نه، کار تمساح درست بود یا نه. اگه شما توی یک موقعیت قرار بگیرین که بخواییم به کسی کمک بکنین چی کار میکنین، اگه کسی به شما خوبی بکنه شما چجوری جوابشو میدین، و در مورد این موضوعات با هم دیگه صحبت کردیم. امیدوارم که این گفتگو برای شما جالب بوده باشه، برای من که جالب بود و باعث شد به یه سری چیزای جدید تری فکر بکنم و امیدوارم که برای شنونده های توی خونه هم جالب بوده باشه و باعث شده باشه که بیشتر در مورد این موضوع فکر بکنن. خیلی ممنونم از همگی و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
پر پر و پر کی پر داره؟
پرنده.
بال و بال و بال کی بال داره؟
پرنده.
پر و پر کی پر داره؟
پرنده.
بال و بال و بال کی بال داره؟
پرنده.
کلا
خب قصه تمساح ناسپاس رو شنیدیم، همونطور که آقای دکتر شما هم پیشتر معرفی کردین، اثر رابرت فیشر با ترجمه خانم زهرا طباطبایی و البته چالشی که بچه ها باهاش مواجه شدن و اتفاقی که خب منتظرش هستیم همیشه که در حلقه کندوکاو رخ بده.
گفتگویی که کودکان در مورد اون فضای داستان صحبت میکنن و انجام میدن همیشه اون نخ تسبیحیه که همون جوری که تسهیلگر پیش میبرد برای رسیدن به یک کشف یک معناییه و کشف یک در واقع حقیقتیه در مورد حالا میتونه موضوعش اخلاق باشه، که همونطوری که دیدیم کودکان چقدر خوب دنبال اینن که چرا مثلا تمساح اون کار رو انجام داد، اون که خوبی کرده بود در حق تمساح. خب اینا رو مرتب دارن تحلیل میکنن و ارزیابی میکنن و حتی جایی هم که به اینجا پیش میره که در واقع میگن تمساح کار بدی کرده باید مجازات بشه، حتی کودک ها زاویه دیگری به این نگاه میکردن که نه اصلا این ذات تمساحه، ذات
تمساحه. اینم جالب بود که به اینجا رسیدن که اصلا شاید ذاتش اینطوریه،
اصلا ذات طبیعت، اصلا تنازع بقا اصلا اقتضا میکنه. خب این نشون میده که کودکان میخوان ارتفاع بگیرن و خیلی وقتا از اون قالب ذهنی خودشونم بیان بیرون و از بالا اون فرایند رو نظارگر باشن که اگه اتفاقی افتاده میخوان هم همزاد پنداری کنن و همون فرایند رو کاملا ارزیابی کنن که دلیل این اتفاق چی بوده، و این خیلی کمک میکنه به استدلال ورزیشون، به تقویت قوه قضاوتشون که ما دنبال اینیم که این مهارت‌ها تقویت بشن.
بسیار عالی، خیلی از شما متشکرم.
به نام خدایی که 18,000 عالم زیر فرمان اوست.
یکی بود یکی نبود،
یعنی اولش هیچکی نبودا.
حضرت سلیمان به خدا میگه که اگه اجازه بدی.
شب اون جشن فرا رسید،
سودابه اما در صدد انتقام جویی برمی مجسمه یه تیکه از ورق تنش رو میداد پرستو جدا کنه و براش ببره.
همینطور سوزنارو که در می آورده قورم می زده.
به به، خوش اومدید به اتاق کندوکا.
شاید کارای زیادی انجام داده باشه اما اون کارم نمیتونه انجام بده.
خانم چرا انقدر تامیلا رو هی صدا میکنین؟
بیچاره سرش درد میگیره، خسته میشه.
باید اول مشاوره میگرفت، بعد فکر یه چند روزی میذاش فکر میکرد.
به نظر من کرم اگه یه ذره فکر میکرد مکس میکرد.
در اون حلقه کندوکاو اون چیزی که یاد میدیم به کودک بیشتر راهبرد حل.
یک فرصت رایگان برای استفاده از کلاس‌های فبک.
کودک یاد میگیره وقتی که مورد سوال قرار میگیره چگونه جواب بده.
فلسفه برای کودکان در رادیو تهران.
بالا رفتیم، هوا بود. پایین اومدیم، زمین بود. قصه ما همین بود.
حالا
در خدمت کارشناس محترم برنامه همراه همیشگی کلاغ‌پر رادیو تهران جناب آقای دکتر سعید ناجی هستیم. دیگه دوستانی که کلاغ‌پر را همراهی میکنن میدونن که آقای دکتر مدیر گروه فبک هستند، البته استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی که همیشه از راهنمایی هاشون در این زمینه استفاده میکنیم. جناب آقای دکتر ناجی سلام، درود بهتون، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون، منم سلام عرض میکنم.
جناب آقای دکتر ناجی، ما در این برنامه راجع به پایبندی به اخلاق صحبت کردیم، بازی رو بچه‌ها انجام دادن در حلقه کندوکاو، قصه امروزمون رو شنیدیم و خدمت شما رسیدیم که با راهنمایی و هدایت آقای دکتر محمودی اطلاعات و آگاهی بیشتری از حضرت عالی هم پیدا کنیم. آقای دکتر محمودی بفرمایید، خواهش می‌کنم.
منم عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر ناجی عزیز، از صاحب نظران و معرفان برنامه بله. در ایران که واقعا بر گردن این برنامه خیلی حق دارن. آقای دکتر، چون بحث پایبندی به اخلاق بود و معمولا کودکان در بحث و گفتگویی که اتفاق میفته قطعا اخلاق جاری هست، چون باید کودکان همدیگر رو رعایت کنن در صحبت کردن و در گوش دادن، در مخالفت کردن، ولی ما خیلی وقتا میبینیم که در حلقه واقعا بعضی از کودکان اخلاقی برخورد نمی، شاید مرزش رو نمیدونن که در واقع الان فرض کنید یه کسی باشون مخالفت میکنه از کودکان، اون فکر میکنه در حق اون داره بدی میکنه. ما چگونه بخوایم از این حلقه رو از اون شخصیت کودکان فاصله بگیره و اونا احساس نکنن که داره شخصیتشون زیر سوال میره، بلکه داره با حرف اونها مخالفت میشه، ما اینو چگونه باید به کودکان تفهیم کنیم؟
کودکان چون تو مدرسه آموزش میبینن، توی مهد کودک آموزش میبینن، تو کودکستان ها آموزش میبینن، این رقابت این روحیه رو ایجاد میکنه که در واقع کسی که میخواد که بالاتر از تو باشه میخواد یک چوری تو رو کنار بزنه و خودشو نشون بده و تو یا دوم میشی یا آخر میشی و تو باید اونو کنار بزنی که خودتو بالا بکشی. این روحیه در مدارس مهد کودک ها و کودکستان ها به وجود میاد و تفکر مراقبتی که کودک داره رو یک جوری ممانعت میگه جلوشون. اما ما راه‌های مختلفی برای بازگرداندن تفکر مراقبتی برای کودکان داریم. این که مربی خودش الگو میشه وقتی که کسی حرف مربی رو رد کنه از فرد تشکر میکنه و میگه که ممنونم که به من چیزی یاد دادی. پس مربی خودش باید پیشگام باشه به صورت در واقع الگو شدن و انجام اون فعالیت و انجام اون مهارت، این آموزش ها رو به بچه ها. دوم این که بچه ها کم کم متوجه خواهند شد که چیزی که دوستانشون میگه به خاطر خصومت نیست، ما در حلقه به خاطر اصلاح همدیگه شاید مطلبی بگیم. اگر اینو متوجه بشه که خصومتی در کار نیست، اینجا آموزش و پرورش نیست که ما اینجا بخوایم که زیرا به همو بزنیم خودمونو بالا بکشیم، این رویه به تدریج در 5 جلسه از بین خواهد رفت. یعنی تجربه نشون داده 5 جلسه تمرین لازمه که این اتفاق بیفته و البته خب برای این اتفاق میگم یک سری الگو سازی لازمه، یک سری هم مفاهیم باید توضیح بده، قواعد توضیح داده بشه، قواعد کلاس توضیح داده بشه کودکان و کم کم متوجه بشن که اگر نقدی هست از سر دوستی هست نه از سر دشمنی، چون نقدهایی که تو جامعه ما هست بیشتر از سر دشمنی و بالا کشیدن خود و پایین کشیدن دیگری، و اینو اگه متوجه بشه دیگه اتفاقا تشکر خواهد کرد. و خب میگم این نیاز به تمرین هستش، باید تمرین های انجام داد این اتفاق بیفته.
یک پرسشی که برای والدین یا خود مربیان زیاد پیش میاد و میپرسن این که بعضی اوقات کودکان میگن چرا ما باید مثلا اخلاقی عمل کنیم، یا مثلا مصداقهایی رو میارن از اطرافیان خودشون، از خانواده خودشون، یا خیلی وقتا استناد میکنن میگه مثلا پدرم گفت، مادرم گفته، و اون رو به عنوان یک رفرنس و منبع ملاک اون فعل اخلاقیشون قرار میدن. اینجا تسهیلگران یا خانواده‌ها با این جور موارد باید چگونه برخورد کنن؟
گفته میشه چرا اخلاقی باید عمل کنم، این یک سری دلایل عقلانی داره که ممکنه که در نظریه کولبرگ ما بگیم که بچه‌های کوچک به این مرحله نرسیدن که دلایل عقلانی رو بدونن، ولی گرت ماتیوز نشون میده که بچه‌های خردسال هم میتونن این دلایل عقلانی رو داشته باشن، و وقتی دلایل عقلانی رو یا خودشون کشف میکنن یا بچه‌های دیگه به اونها میگن تبعیت میکنن از قواعد اخلاق. به عنوان مثال یکی از قواعد اخلاقی اینه که اون چرا که برای خودت دوست نداری برای دیگران هم دوست نداشته باش. خب اگر ما از نظریه کولبر فراتر بریم و قبول کنیم که یعنی خب استدلال های کرت ماتیز رو بپذیم که کودکان این قواعد رو میفهمن، پس میتونیم که در واقع امیدوار باشیم بچه ها بر اساس این قواعد و استدلال ها بتونن که مبانی اخلاق رو خودشون داشته باشن، خودشون کشف کنن و خودشون به این نتیجه برسن که نباید این کار رو کرد. این یک. دوم این که بله در خانه ما معمولا حتی بعضی وقتا بچه ها پدر مادر میگه مثلا این عدد به علاوه این عدد میشه این عدد، ولی فرزند میگه که نه، معلم اون گفته که یک عدد دیگه میشه، و هرچی معلم گفته رو به عنوان یک امر یقینی میپذیره، یا برعکس به قول شما هرچی والدین گفته رو ممکنه به عنوان یک امر یقینی. اما ما در کلاس هامون کمک میکنیم که خود کودکان کشف کنن درست بودن و یا نادرست بودن چیو، مثلا اگر ریاضیات باشه جمع اعداد رو، اگر اخلاق باشه کار اخلاقی رو با استدلال ها، اگر قواعد اجتماعی باشه همون قواعد اجتماعی رو به تدریج خودشون استخراج کنن، پالایش کنن، نقد و بررسی کنن، سرند کنن، و اون چیزهایی که درست تر هست و شاید والدین هم اشتباه میکنن بپذیرن و حتی با والدینشون هم صحبت کنن به تدریج که بزرگتر شدن. پس پالایشی که ما به کودکان یاد میدیم کم کم به اونا جرأت میده که بررسی کنن. پالایش این قواعد یکی از راههایی که فصل برای کودکان پیش پای کودکان میداره و مربی و تسهیلگر این کار رو کمک میکنه به کودکان که اینا رو پالایش کنن. همینطور که مباحث اخلاقی رو هم پالایش کنن. اگر پدرش گفته که دروغ بگو هرچه میتوانی، چون دروغگویان موفقند، اونها میان تو کلاس بررسی میکنن میبینن که نه اونطوری هم که پدر گفته نیست که دروغ. اگر پدر گفته دیگران رو کتک بزن هرچه میتوانی از شما بترسن، چون میگم بعد کودک میاد بررسی میکنه و میفهمه که نه تبعات درستی داره، نه کارش فی نفسه درسته و نه وجدانش میپذیره که این کارو بکنه.
زنده باد، خیلی متشکرم. از راهنمایی هاتون مثل همیشه استفاده کردیم. جناب آقای دکتر سعید ناجی، مدیر گروه فلسفه برای کودکان فبک، و استادیار محترم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، خیلی ازتون متشکرم.
منم از شما تشکر میکنم، همچنین آقای دکتر محمودی، موفق باشید.
خیلی تشکر میکنم از آقای دکتر ناجی که پیشنهادات خیلی سودمندی رو ارائه دادن. سپاسگزارم آقای دکتر.
خدا نگهدار.
آقا سلام، عرض ادب. خوبی شما؟ خیلی مخلصیم. چقدر شما کودکان رو در زندگیتون به تفکر دعوت میکنید؟
من که اصولا خونه نیستم که، خانومم ده
میگه برم فکر کنم.
نه دیگه، کاراشون رو برام میکنه دیگه، هر کاری داشته باشه انجام میده براشون دیگه، مشکلاشون رو حل میکنه، ببینید چی کارش با چی تربیتش میکنه.
نه من نگفتم، من اکثرا با بچه‌هام تون برخورد می‌کردم.
الانم تون برخورد.
اگه درست نبود که مادر نمی‌شدیم، باید بالاخره توی کاراشون دخالت بکنیم، باید بهشون بگیم این کارو بکن. البته مستقیم نباید بهشون دخالت بکنیم، میگم باید راهنماییشون بکنیم به خاطر کارهایی که داریم انجام میدیم. بچه‌ها بعداً اگه خدای نکرده اونا دچار مشکلی بشن، این وسط ما خودمون هستیم که ضربه می‌بینیم. اول اونا هم بعد ما. بعد در تمام مشکلاتی هم که بچه‌ها دارن، چه حتی تا پیرم بشن، پدر مادر هستن که بازم فقط پشت بچه‌ن. بچه‌ها تا زمانی که خونه پدر مادر وارد زندگی مشترک نشده این چیزا رو نمیفهمه، اما بزرگ که شدش، ازدواج که کرد، بچه دار که شد، بچه‌اش بزرگ شده، تازه میفهمه که پدر مادر چی میگفتن. اون موقع است که برمیگرده میاد سر وقت پدر مادر. اینه دیگه، فهمم. من میتونم اینو بگم، فقط 40 و 50 و 60 خیلی کم پیش میاد که بخوایم همراهی بکنیم. مثلا من خودم خونه دارم، 3 تا دختر دارم، هر 3 تاشون هم الان هم لپتاپشون رو دارن، هم کامپیوترشون رو، همه چیشون رو دارن. اما نه، ماها نمیتونیم اونقدر همراهی و رفاقت بکنیم باهاشون، واقعا نمیتونیم.
راه حلی هم داره به نظر؟
راه حلش که اینه که خب ما اینجوری بزرگ شدیم، چون پدر مادر خود ما با همون اینجوری بودن، ما خودمون هم همونجوری داریم پیش میریم. شاید نسل دهه 70 و 80 بتونن این کارو بکنن، ماها نمیتونیم.
موعظه رفع غفلت میکنه، علم رفع جهل میکنه. ما به علم وقتی رسیدیم باید مدام در حال موعظه هم باشی، ولی موعظه انسان رو از غفلت نجات.
آقا تا حالا شده شما رو اطرافیان، بزرگترا به تفکر دعوت کنم، بگم برو درباره این ماجرا فکر کن؟ چی بوده؟
سر گفتن که بودم مشقاتو بنویس،
بعد بهش فکر کن.
آره
تو فکر کردی؟
من آره همیشه دارم فکر میکنم.
بعد به چه نتیجه ای رسیدی؟
نتیجه آره، مثلا نمره فرضمون واقعا خیلی خوب شده.
آره مثلا امتحان، مثلا قبل گفتن این امتحان، مثلا برو به امتحانو فکر کن که قرار مثلا چی بشه. بعد مثلا نتیجهش این بوده که مثلا اون امتحانی که فکر کردیم از قبل مثلا پیش بینی کردم چی میشه، اینا یه نتیجه خوبی داشته.
صحبت های جناب آقای دکتر سعید ناجی رو هم بعد از حلقه کندوکاف که بازی درش انجام شد و داستان رو هم شنیدیم و شما هم ما راه نمایی کردید، شنیدیم و بسیار استفاده کردیم و زمانمون هم آقای دکتر محمودی کم کم رو به اتمامه.
بله، خب من یه نکته رو میخواستم عرض کنم. آقای دکتر ناجی هم خیلی خوب اشاره فرمودن به یک بحثی تو در واقع گفتگو، و اون بحث امنیت هستش. یعنی من خودم فکر میکنم واقعا اگه ما یک بعد دیگه ای به همین برنامه اندیشه ورزی و فبک اضافه کنیم، به اون سه تا تفکر خلاق و نقاد و مراقبتی، اون بعد واقعا میتونه عشق باشه. حالا من عشق رو بیشتر از لحاظ اینکه یک امنیتی میده و کودکان با امنیت دارن صحبت میکنن و نگران خیلی چیزا نیستن.
بله.
و اونجا دوستی میکنن و این امنیت، این بستر امنه واقعا یک بعد اساسیه که چه والدین چه مربیان اگه به این دست پیدا کنن، یعنی کلامشون همون زمزمه محبت بشه، قطعا این امنیت باعث میشه که کودک شکوفا بشه. یعنی شکوفا در یک بستر امن به وجود خواهد اومد که وظیفه والدین و مربیان هست، که اگه نتونن این بستر امن رو فراهم کنن، قطعا به اون اهدافی که میخوان دست پیدا نمی کنن و اون مهارت ها و به خصوص اون ارزش های اخلاقی که ما میخوایم نهادینه کنیم واقعا نهادینه نمیشد.
زنده باد. بسیار از شما تشکر میکنم. مثل همیشه استفاده کردیم جناب آقای دکتر نورالدین محمودی، استاد محترم دانشگاه تهران و استادیار گروه فلسفه برای کودکان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. سپاسگزارم آقای دکتر.
منم سپاسگزاری میکنم از شنوندگان عزیز که وقتشون رو به ما دادن. آدینه خوبی داشته باشید.
درود بر شما. سپاسگزارم. من آوید بزرگی همراه با تهیه کننده و سردبیر این برنامه لیدا عرفانیان. امیدواریم که برنامه امروز کلاغ برای رادیو تهران هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. بدرود.
کلاغ توی باغ لالا گنجی